بدرود از استودیوی مرکزی رادیو زودی برنامه خبری 25 انوار و من شالو گلخوجه از پراگ تقدیم میکنم. نخست سرخط موضوع های امروز. دوستیتون کل توجیکستان سنجش قانونمندی بستنی رقم های انجین رو هنوز به پایان نرسانده است، اما خدمات علاقه در این مورد پاسخ خود را دارد.
ریوان شدن طلبات صفت علاقه به قید و شناسنامه پیوست کردن مشتریان و پیشگیری استفاده شوی خدمات رسانی برای جلب جوانان به تشکیلات های تروریستی و اکستریمیستی تا برطرف کردن شدن کمبودیا باز داشته شده است.
با بدگفتوری خاتمه دهید. ساکنان ازبکستان طلب کردند که رئیس ولایت فرغانه برای تحقیر مردم توشلوق مجازات شود. گزارش از دارایی ها روحانیان در تاجیکستان باید به مقامات درباره درآمد و خروجاتشان حسابات بدهند. این طلبات هم مخالف و هم طرفدار دارد.
مؤسسات غیر دولتی از درآمدشون یک چیزی به جمعیت به دولت آنها پتن یا که نلوک یا اون چیز بتن.
خدمات علاقه توجیکستان میگوید با فعال شدن شبکه یگانه تحویل معلومات احتمال نرخ اینترنت پایین میرود. در این باره امروز مسئول خدمات ضمن نشست خبری در دوشنبه تاکید کرده. توجیکستان تا کنون خط اینترنت رو از قرغیزستان میگیرد و با ادعای خدمات مزدوری رو و خراجات زیاد باعث گران بودن اینترنت در کشور است.
بین توجیکستان دولت بزرگ عزیز ما و مخزنی که یا که سرورهای مرکزی که تشکیل کننده اینترنت هستند. چقدر مسافه است. دسترس کنی چقدر مسافه است. این هیچ که در نظر نمیگیرد.
است خبری مسئولان خدمات علاقه به موضوع سرنوشت مسنجرهای واتساپ، وایبر و ایمو نیز دخل کرده گفتند که بستن این پیام رسان ها در داخل کشور غیر امکان است، زیرا سرورهای آن در خارج از تاجیکستان قرار دارد. در برای رقم های تلفنی NGN معاون رئیس نهاد گفت آن را پورا نبستند و با برطرف کردن کمبودی ها دوباره فعال می شود. ضمناً مسئله خدمات NGN یکی از موضوعهای مطرح نشست خبری دوستیتون کل توجیکستان نیز بود. شادمانی تیم در این نشست شرکت داشت و میگوید این نهاد هنوز سنجش خود را در مورد قانونی بودن بستن NGN نهایی نکرده است.
بستن مخابرات NGN در تاجیکستان جدی بررسی می شود. چون این بیان کرد دوستیتون کل تاجیکستان در نشست خبری که 25 ینور در شهر دوشنبه برگزار شد.
در خط از جانب کارمندان پراکتور گنرالی مراجعتی یک دو شرکت وابسته و شهروندان وابسته به قد نمودن استفاده سیستم NGN چه خیلی که شما از نوکه گفتید رفته استوده است و بناجه سنجش ما حتما با وسته اخباری ما خبر میدیم.
روز 18 دکبر سال 2017 خدمات علاقه تاجیکستان به عنوان 10 شرکت ارائه کننده خدمات موبیلی نامه نوشته به آنها خبر داد که مجوز انجام خدمات NGN آنها بیکار کرده می شود. اوایل ماه جاری کمیسیای ویژه حکومتی به دوستیتون کل تاجیکستان سپارش داد که این مسئله را مورد سنجش قرار دهند. در پی بر اساس سپارش این کمیسیا دادستانی از شرکت های مخابراتی تقاضا کرد که نظام کار و هم درستی بسته‌شوی NGN را بسنجد.
اگر در رفت سنجش معین کرده شود که غیر قانونی است ما حتما چرای اعتنای پراکروری میبینیم.
طبق معلومات اخیر شماره استفاده برندگان NGN در تاجیکستان نزدیک به 1 میلیون نفر هستند که اکثریت آنها مهاجران کاری تاجیک در روسیه میباشند. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان در نشست خبری خود در همین روز تصمیم بسته‌شوی این نظام علاقه را در پست صفت بودن آن و تأمین امنیت ساکنان ربط دادند.
بنابر سبب رویا نشدن یک چند طلبات های قانون از جمله غیر امکان بودن نظارت زنگ ها بنابر توسط اینترنت، گذشتن زنگ ها، پکت ها، استفاده شوی رقم گذاری محلی برای زنگ های بین المللی، پورا فراهم آوردن شرایط برای چراهای اپراتیوی جستجوی، رویا نشدن طلبات صفت علاقه، به قید و شناسنامه پیوست کردن مشتریان و پیشگیری استفاده شوی خدمات رسانی برای جلب جوانان به تشکیلات های تروریستی و اکستریمیستی تا برطرف کردن شدن کمبودیا باز داشته شده است.
در پی بستشوی علاقه اینجین کمیته اندازی تاجیکستان به نام پرزیدنت امام‌علی رحمان مکتوب ارسال کرد که در آن گفته میشد قیمت گفتگوها طریق اینجین نظر به علاقه موبیلی مقرری 10 مرتبه ارزان تر است. با این خاطر کمیته انداز چنین میحسابد که از همین حساب بخش درآمد بودجه تاجیکستان ضرر میبیند. شادمان یتیم، میرزانبی خالقزاد، آزادی دوشنبه.
رومیوریم با موضوعی دیگر. نواری صدای جلسه رئیسی ولایت فرغانه ازبکستان در شبکه اجتماعی مجارو برانگیخت. شورت غنیف در رابطه با مرگ دهم مجری ازبک ساکنان دهه توشلوق را حرامزاده نامید. روزی 18 ینور بر اثر سوختوری افتوبوسی عظیم روسیه در خاک قزاقستان 52 مجری ازبک جان باختند که 16 تن آنها از ناحیه توشقلوق بودند. شورت غنیف و ساکنان دهه را به آن عیبدار کرد که نتوانستند جوانان را در ازبکستان نگه دارند.
چند حرامزاده ای از ناحیه توشلک هست. حرامزاده رو باید حرامزاده گفت. هیچ کس از توشلک به حج نمی رود. هیچ کس. همه رو محروم میکنم. می دانستند که این جوان ها 20-22 سال داشتند. یکی از آنها سالی تولدش 1999 است. چگونه ممکن است که جوانانی به همسر رو بر روسیه فرستید؟ والدانش کجا بودند؟ والدان مگر نابینا بودند؟ اکنون گناهگار بیچاره ملیسه منطقوی می شود. بگذار فردا از بالای من شکایت برند اگر بخواهند. ما از همین ها سال 2005 تظاهرات کردند و ملیسه ها را سنگ باران نمودند. حرامزاده ها در تمام جمهوری ولایت را به عبرو کردید.
کاربران شبکه‌های اجتماعی طلب نمودند که بر ضد شورت غنیف برای تحقیر مردم پرونده جنایی باز شود. تحقیر ساکنان از سوی مقامداران در ازبکستان زیاد مشاهده می شود و مردم می خواهند حکومت در این مورد چاره بیندیشد. سر از ماه ینور سال 2018 هزاران زن از کوسوا که در زمان جنگ سالهای 1992 از طرف سربازان سرب تجاوز جنسی شدند، به حیث آسیب دیدگان جنگ اعتراف گردیدند. این زنان برای جبری که کشیدند جبران پولی میگیرند. سرنوشت آنها تقریبا 20 سال پس پرده ماند و خود زنان هم از بیم بدنام شدن درباره زندگی تلخی که داشتند لب نمیکشودند. قصه یکی از آنها را در گزارش صدای آمریکا و در تقدیم مومن احمدی میشنوید.
آنها ما را به یک خانه تاریکی بدر و تریزه بردند. من و خواهرم را در یک اتاق ماندند. در دالان یک زن و در اتاق دیگر دو زن را دیدم. فریاد شوهرم را میشنیدم چون او را با سیم میزدند. نمیدونستم چی کنم. نزد شوهرم بروم یا پیش خواهرم بمانم. خواهرم پیشم بود و با گریه سر کرد.
دریتا و خواهرش از شمار 20,000 زنی هستند که سربازان سرب زمان جنگ کوسوو تجاوز کردند. دریتا با صدای آمریکا گفت که بعد تجاوز کودک بطنش افتاد. چند سال بعد شوهری عذاب و شکنجه دیدش درگذشت. ولورا چیتاکو سفیر کوسوو در آمریکا برای کمک به این زنان مساعدت کرده است.
اکثر وقت این زنان خاموشانه اذیت میکشند و خود را بدنام شده میدانند.
دریتا میگوید هیچ کس در آیلهشان تجاوز شدن او را نمیداند.
اگر آنها می دانستند زندگی کردن نمی توانستم. با این داغ و بدنامی برای کسی نگاه کردن نمی توانی.
اوفی بین الملل می گوید نه ماموریت سازمان ملل نه نمایندگی اتحادیه اروپا در کوسوو یگان تجاوزگر را به جوابگری نکشیدند. با گذشت 18 سال دلیل ها نیز کم ماندند.
برای همین ما می خواهیم قانون اصلاح شود و شاهدان را در صورت آشکارا گفتن و دادن شهادت در محاکمه پرونده محافظت و کمک کنند.
دریتا به حیث یک تجاوز شده سر از ماه ینور 230 یورو جبران پولی می گیرد. خوشحال است چون دیگر محتاج نخواهد بود. اما محتاج دیگر چیز است. محتاج همدردی و کمک روانی.
اگر میلیون ها هم بگیریم، آنچه که با ما کردند تمام عمر میماند. روح ما را داغدار کردند، داغی که از مغز ما پاک نمی شود. تاریخ میماند.
کیدا کوستریتسی، VOA نیوز، واشنگتن.
برمیگردیم به تاجیکستان. امام خطیبان ملاها و روحانیون تمام ادیان در تاجیکستان موظف شدند که در برای درآمد و مال ملک خود به مقامات گزارش بدهند. این طلبات بر پایه بندی نوی قانون مربوطه چند روز پیش حتمی شد. همکاران ما از نستایشی وریمه در این باره نظری مسلمانان تاجیکستان رو پرسیدند.
نمازگزارانی تاجیکستانی از اصلاحات به قانونگذاری کشور که نظارت مالی روحانیان اسلامی را مد نظر دارد خوشحال نیستند. آنها میگویند دولت نباید درباره با کدام هدف صرف شدن مبلغ خیر نموده نمازگزاران معلومات جمع کند.
از حساب سیاست دولت داری گیریم دین از دولت جدای هست. ما فکر میکنم که نه.
مقامداران تاجیک بر اینند که گزارش روحانیان درباره سرچشمه های درآمدشان فعالیت آنها را شفاف خواهد کرد.
با از جمله مردم هم تشویق میشوند که حقیقتا در همین چیزی ما به جان نرفته است، با جمعیت، با دولت و با مردم رفته است.
درآمد روحانیان تنها از حساب خیریه مردم نیست. ملاها را معمولا ساکنان به مراسم های مختلف از جمله جشن و سور، عزاداری، تولد فرزند، ختنه کودک و عیدهای رمضان و قربان دعوت می کنند. اعتقادمندان از روی امکانیت خود به ملا نظر یا خود یک مقدار پول می دهند. اکنون امام خطیبان باید درباره این مبلغ حسابات بدهند. حکومت از ماه فوریه سال 2014 به امام خطیبان مسجدهای رسما ثبت نام شده از حساب بودجه کشور معاش تعیین کرد. همچنین برای آنها کتاب مخصوص با موضوعهای مشخص امر معروف نشر شده است که باید در روزهای معین هفته از روی آن وعظ بخوانند. هنوز دو سال پیش کمیته دینی کشور تمام امام خطیبان را موظف کرده بود که درباره مبلغ به دست آوردن ملاها در مساجد معلومات پیشنهاد کنند.
با همون مسجد ها، با همون اداره هایی که غیر دولتی هستن، دولت معاش داده است. از امروز معاش برقرار کرده است برای کارمندان غیر دولتی، مخصوصا خطیبای مسجد، امامای مسجد معاش تعیین کرده است. این از جانب دولت است. اگر ما خیل بگیم باید که دولت بورا پول نتا یا که مثلا معاش نتا، لیکن این کار کرده است. این چنین ما هم باید که مؤسسه های غیر دولتی از درآمد هاشون یک چیزی به جمعیت، به دولت پتن یا که نلوک یا اون چیز بتن.
رسما در تاجیکستان دین از دولت جدا است، ولی حالا مقامات نه تنها پهلوهای دینی و اجتماعی روحانیان بلکه جنبه های مالی آنها را زیر نظارت قرار دادند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید و حالا می رویم به جنوب تاجیکستان، به شهر کلوب که با یادگاری های تاریخی و فرهنگی خود معروف است. طالب جان بوقیف، یکی از پیکرسوزان چیرده است در شهر کلوب، پیشنهاد دارد در تاجیکستان پیکره فرهاد و شیرین رو گذارند. او میگوید بینندگانی پیکره جوانی که دل کوه را برای رسیدن به وصال معشوق شکافت زیاد خواهد بود. طایر سفر در این باره گزارش میدهد.
فرهاد و شیرین قهرمانان یکی از بهترین داستانهای عشقی. آرزوی درینه یک پیکرساز تاجیک این است که مجسمه هر دو را چون رمز عشق پاک در تاجیکستان ببیند.
همین سبب شدن که آب رو به شهر کشیده آوردن و در رمز فرهاد و شیرین آبادکاری ها رو میبینم که همین چیز رو من سختم و میخونم که در یکم کانون شهر یزیم همین چیز رو سخته بعد عملی کنیم در شکل کلان، این همچون فوره میشود.
در داستان فرهاد به وصال شیرین نمیرسد، اما پیکرساز تاجیک میخواهد آنها را به هم برساند.
در گیرد و بگیرد یعنی فوره میشود، یعنی که از همین فوره فرهاد او پریده میرود و او با جویبار اومده با فواره شیرین میرسد.
با امیدی سازنده بودن عشق و محبت و با وصال هم دیگر رسیدن تمام دلداده ها، برنامه امروز را تا 24 ساعت دیگر انجام میدیم. سامونه ما www.azadi.org، صفحه های ویژه رادیو آزادی در شبکه اجتماعی فیسبوک، تویتر، اینستاگرام و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحولات نگاه میدارد. روز خوش و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
ف آخر زمستان قیمت میبانه خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. پلیس روسیه گفت برای جلوگیری از هر گونه قانون شکنی در تظاهرات در آستانه انتخابات روز 18 مرد قاطعانه عمل میکند. هشدار وزارت امروز و 3 روز پیش از تظاهرات سراسری صدا داد که الکسی نوالنی پیشوای مخالفان دولت در روسیه دعوت کرده است. الکسی نوالنی میخواهد مردم انتخابات ریاست جمهوری روسیه را تحریم کنند. با گزارش خبرگزاری ریا نوستی، الکساندر گاراوی معاون وزیر امور داخلی روسیه هنگام ملاقات با افسران در شهر مسکو گفته است به حق مردم برای گردی همای احترام میگذارد، چون قانونی اساسی با آنها این حق را داده است. اما گفته است و افسران پلیس باید سخت گیرانه عمل کنند تا قانونی گردی همای نقص نشود. سرگی نوالنی را به انتخابات راه ندادند، چون او را به تقلب مالی گناهکار دانسته و جزا دادند. خودش میگوید که پرونده به ضد او انگیزه های سیاسی دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت آماده است با سالهای دادستان مخصوص روبرت میولر که دخالت احتمالی روسیه به انتخابات آمریکا را تحقیق دارد پاسخ بدهد. ترامپ پیش از سفر به فروم جهانی اقتصادی در شویتسری روز 24 ینور به خبرنگاران گفت آماده است زیر سوگند بیانات دهد و افزود:
من بسیار میخواهم ملاقات کنم. میخواهم هر چه زودتر این کار شود.
همزمان او بار دیگر تاکید کرد که ستاد انتخاباتی او با روسیه در جریان معرکه انتخاباتی همدستی نداشته است. ترامپ قبلا گفته بود با دلیل نبودن هیچ همدستی با روسیه ملاقات با میولر را ضرور نمی شمارد. سازمان عفو بین الملل از مقامات ایران خواسته است به هیچ قید و شرط یک زن را آزاد کنند که ماه گذشته به ضد حجاب اسلامی در تهران اعتراض کرد. در بیانیه این سازمان حامی حقوق از روز 24 ینور آمده است: مقامات باید به تعقیب زنانی که ضد حجاب حتمی صدا بلند میکنند خاتمه بدهند و این تجربه توهین و تبعیض‌آمیز را از بین برند. از 27 دکمبر سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی یک ویدیو چرخ میزند که در آن یک زن ایرانی در نزد ستون بتونی در کوچه انقلاب بدون سری استاده است. با گفته شاهدان، ماموران پلیس این زن را در همان جا دستگیر کرده به بازداشتگاه بردند. نسرین ستوده حامی حقوق گفته است که این زن 31 ساله و مادر کودک 1.5 ساله را بعد مدت رها کرده بود دیگر بار دستگیر کردند. وزارت امور خارجه آمریکا تایید کرد که در حمله افراد مسلح به مهمانسرای اینترکانتیننتال در شهر کابل 4 شهروند ایالات متحده کشته شدند. در این باره هزر نویرت سخنگوی وزارت روز 24 ینور خبر داد. هزر نویرت در باره هویت قربانیان حمله چیزی نگفت، ولی افزود دو آمریکایی دیگر زخمی شدند. در این حمله جنگجویان طالب به مهمانخانه در روز 20 ینور 10 نفر کشته شدند. وحید مجرور نماینده وزارت صحه عامه افغانستان روز پنجشنبه آمار نوی را درباره تعداد قربانیان اعلان کرد و گفت
22 تن در مرحله اول اعلان شد، 3 جسد دیگه پیدا شد که مجموعاً 25 جسد شد. از میان این 25 جسد 5 تاش مهاجمین هست، 13 خارجی هست، 7 افغان.
قبلا گفته میشد که در این حمله 30 نفر کشته شدند. طالبان با لباس نظامی به مهمانخانه وارد شده و بعد تیراندازی شروع کردند و در نتیجه عملیات کشته شدند. سازمان عفو بین الملل از مقامات تاجیکستان خواست خیرالله میرسعیدوف خبرنگار تاجیک را که ماه پیش دستگیر شد فوراً و به هیچ شرط و شرایط آزاد کنند. عفو بین الملل روز 25 ینور خیرالله را محبوس نامید که برای استفاده حق خود برای آزادی بیان دستگیر شده است. این سازمان حامی حقوق در لندن قرارگاه دارد. خیرالله میرسعیدوف را آخر سال گذشته دستگیر کردند و او را به تقلب مالی برانگیختن عداوت ملی و مذهبی متهم می‌کنند. پدرش حبیب الله میرسعیدوف به رادیو آزادی گفت فرزندش خود را بی‌گناه می‌شمارد و اتهامات را رد کرده است. بنابر گزارش‌ها انتقادهای او در برنامه هجوی کوین ممکن است سبب بعد دادگاه کشیدن خیرالله میرسعیدوف شده باشد. چند وزارت و اداره های دولتی به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کردند که واردات ماشین های استحصال تا سال 2005 را منع کند. سید عثمان صدروف مسئول کمیته حفظ محیط زیست روز 25 ینور در نشست خبری گفت پیشنهاد عین زمان در بررسی حکومت قرار دارد. صدروف در شرح ضرورت اقدام گفت که ماشین های کهنه هوا را زیاد آلوده می کنند. و شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان سال گذشته 7 گروه فرومیلی قاچاقچیان مواد مخدر بازداشت شده است که در همکاری با افراد جنایت پیشه کشورهای خارجی نزدیک مواد مخدر را به بیرون از کشور انتقال می‌دادند. تفصیلات این موضوع را من شادمانیتیم پیشکش شما میکنم. مرتضی حیدرزاده، معاون رئیس اگنتی ضد مواد مخدر، در یک نشست خبری روز 24 ژانویه به خبرنگاران از یک عملیاتی طولانی مدت پیگیری گروه قاچاقچیان خبر داد. وی گفت که سر کلوبه جنایت ماه ژانویه سال گذشته در شهر سنگ پیتربورگ روسیه ضمن فروش حدود 5 کیلوگرم هروئین باز شد و بعد این در دوام یک سال گذشته 6 شهروند تاجیکستان و 3 تبعه روسیه با اتهام عضویت در این گروه جنایت پیشه بازداشت شدند. مرتضی حیدرزاده در شرح پرونده قاچاقچیان که هنوز نهایی نشده است در دست تفتیشات است چنین گفت:
این سال 2017 کارمندان اگنتی معین کردند که هنوز سال 2010 استقامت کنندگان ناحیه یابان ولایت خطام جمهوری تاجیکستان خالص ام ام در زمینه شهروندان جمهوری تاجیکستان ساکنان ناحیه یابان، اینچین شهروندان فدراسیون روسیه و شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان گروه متشکلی جنایتی ترانسملی تحصیل داده واسطه های نشدار را از افغانستان توسط جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه غیرقانونی انتقال می دادند.
معاون رئیس آژانسی ضد مواد مخدر گفت که این گروه در دوام سال صدها کیلوگرم مواد مخدر را قاچاق می کرد و مقدار دقیق مواد مصادر شده احتمالاً در پایان تفتیشات مشخص شود. مرتضی حیدرزاده افزود که معمولاً اعضای این گروه توسط پیام رسان‌های نظیر وایبر و واتساپ ارتباط داشتند و مبلغی از فروش مخدرات به دست آمده را توسط بانک‌ها و حتی پرداخت‌های اینترنتی نظیر کیوی‌کشلاک دریافت می‌کردند. با گفته این مقامی اگنتی در چند سال اخیر تنها در روسیه 163 نفر ساکنان ناحیه یاوان که با این گروه قاچاقچیان همکاری میکردند بازداشت و به حکم‌های دادگاه روانه زندان شدند. مرتضی حیدرزاده در پاسخ به سوال رادیوی آزاده که آیا مقامات تاجیک با گروه‌های قاچاقچیان همکاری میکردند یا نه گفت که شریکی مقامات تاجیک اثبات خود را نیافت، ولی این گروه با مقامات افغانستان، قزاقستان و روسیه همکاری میکرد. با اطلاع یک منبع در اگنتی آشکار شده است که درآمد گروه مسلمان خالو از فروش مواد مخدر در روسیه حداقل حدود 30 میلیون روبل روسی را تشکیل داده است. منبع افزود که حالا تفتیشات راه‌های دیگری انتقال پول‌های خالو را مورد سنجش قرار داده است. درباره شخصیت رهبر این گروه مسلمان خالو هم فعلا تنها اطلاع رسمی در دست است. زاروخ سعیدزاده رهبر بخش تفتیشاتی اگنتی مبارزه با مواد مخدر در تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی روز 24 ژانویه توضیح داد که مسلمان خالوف سال 1983 در ناحیه یاوان تولد شده قبلا برای راهزنی سود شده بود. با گفته این منبع تا زمانی بازداشت اخیرش خالوف شغل نداشت و تنها مشغول عملهای جنایتی بوده است، هرچند اویلادور می باشد ولی در هیچ جا رسمان کار نمی کرده است. با گفته این منبع گروه مسلمان خالو از سال 2010 تا زمان بازداشتش صدها کیلوگرم مواد مخدر را به روسیه انتقال داده است، ولی مهم این نکته می باشد که وی توانسته است فروش گسترده چکنه آن را در منطقه مختلف روسیه توسط گروه های جنایتکار راه اندازی کند. در نشست مطبوعاتی سالانه که اگنتی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان دایر کرد، گفته شد که مواد مصادر شده از دست اعضای این گروه بخش از 4.5 تن مواد مخدر است که سال 2017 از دست قاچاقچیان مصادره شده است. در آشکار و مصادره شدن این مواد همه ساختارهای انتظامی تاجیکستان اشتراک کردند. این نشان داد نسبت یک سال تقریبا یک تن بیشتر بوده است.
هر لحظه دلم یاد گلی روی تو دارد، آه زی همان
نرگسی جادوی تو دارد، دردی گذر از باقی دلم به گل خوش بود، این باقی دلم تا به هنوز بوی تو دارد، کردی گذر از باقی دلم به گل خوش بود، این باقی دلم تا به هنوز بوی تو دارد. جادوی تو دارم، کردی گذر از باقی دلم به گل خوش بود، این باقی دلم تا به هنوز بوی تو دارم، کردی گذر از باقی دلم به گل خوش بود، این باقی دلم تا به هنوز بوی تو دارم.
انتقاد کمیته اندازه تاجیکستان از آوازخوان‌های تاجیک برای گویا سرکشی از پرداخت مالیات با واکنش‌های تند هنرمندان روبرو شد. اخیراً کمیته انداز گفت بیش از 100 آوازخوان برای فعالیت بدون پتن و فرار از مال پرداخت مالیات عیبدار می‌شوند و اسمی آنها در رویخط قرضداران نشر شد. اکثر هنرمندان که از پخش چنین اظهارات شدیداً ناراحت شدند می‌گویند با نبود بازار شو بیزنس و درآمد عنیق نباید آنها زیر فشار شدید مالی قرار بگیرند. تحلیلگران مسائل فرهنگ نیز میگویند در کشور برای آوازخوانان باید نخست شرایط فراهم آورده شود که توانند برای محصول ایجادشان درآمد به دست آورند. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش میدهم. نزدیکان شبنم سریا آوازخوان معروف تاجیک که نامش در رویخط قرضداران انداز ذکر شده است روز 24 ژانویه به رادیو آزادی گفتند این هنرمند هیچگاه از پرداخت انداز سرکشی نکرده است. خود شبنم سریا با سبب های نامعلوم نخواست در این باره صحبت کند، اما نزدیکانش با ارسال نسخه پتن و رسید های پرداخت اندازه او به رادیو آزادی گفتند این آوازخوان همه وقت تلاش میکند اندازش را سپارد. این در حال است که کمیته اندازه تاجیکستان در بیانیه خود نام شبنم سریا را در قطار هنرمندان قرار داده است که از انداز قرضدار میباشند. به قول مسئولان کمیته اندازه تاجیکستان شبنم سریا در نظرات انداز ناحیه فردوسی دوشنبه به قید گرفته شده است و از انداز 754 سومانی قرضدار است. آوازخوانان تاجیک میگویند از عملکرد کمیته انداز ناراضی هستند که با کم تأخیر در پرداخت مالیات به نامشان اسناد آورده آنها را همچون نقض کننده قانون اعلام میکند. ارکین آدینایف آوازخوان تاجیک که در روی خط کمیته انداز نامش ذکر شده است میگوید حتی زمانی در خارج کشور بودن برای سپردن انداز مبلغ میفرستد، اما اداره های انداز با آنها چنین معامله را روا میبینند.
ما نبوده مثل ما در کنسل مهاجرت ببوده همه همگی 1090 سومان قصدار شدن در هم میگیرن همین جورنالیست همون میچن این به میچن همین کورس همون مفبش محکول نی اینی من 2000 چند سو بیدم من درشی مسکوه بده گم پلی فیرسون نمو شنا هایی مسکوه کانسی رفت گم با پلی فیرسون نم 25000 20000 اروسی من فیرسون 20000 اروسی فیرسون نم که گیر مخکم کن.
در عموم آوازخوانان تاجیک میگویند عملکرد کمیته انداز که به آنها همچون صاحبکار مناسبت میکنند قبول ندارند. اکثر آوازخوانهایی که در این موضوع با رادیوی آزادی صحبت کردن میگویند آنها درآمد همروزه و دائمی ندارند و تنها با فرا رسیدن موسم توی میتوانند پتنتشان را فعال کنند. از جمله سروش خالف آوازخوان جوان میگوید تنها بعد از گرفتن درخواست مردم برای اشتراک در تویها میتواند به پرداخت انداز شروع کند. مقامات انداز در قطار دیگر هنرمندان سروش خالف را با آن متهم کردند که از ماه دکبر سال گذشته پتنتش را قطع کرده احتمال به خیر در مقامات انداز فعالیت دارد. بحث میان کمیته انداز و آوازخوانها پدیده نو نیست و سالهای گذشته نیز وجود داشت. رهبر کمیته انداز تاجیکستان قبلا در حضور خبرنگاران گفته بود اسم 90% آوازخوانهایی که هنرنمایشان طریق تلویزیون ها نمایش داده می شود در فهرست انداز سپارنده ها نیست. اما کارشناسان بخش صنعت می گویند وقتی در کشور شرایط مساعد برای درآمدی آوازخوانان فراهم نشده است طلب مالیات زیاد از آنها معنی ندارد. زیورشاه محمد خبرنگار تاجیک که بیشتر مسائل فرهنگی را پیگیری دارد میگوید آوازخوانان تاجیک برای پخش سرودهایشان در تلویزیون و رادیوها مبلغ نمیگیرند و از حساب فروشی فیته‌ها نیز امکانی به دست آوردن مبلغ ندارند. این تحلیلگر مسائل هنر میگوید شیوه عملکرد حاضر کمیته انداز با صنعتکاران قابل قبول نیست و این نهاد باید راههای بهتری اندازبندی صنعتکاران را راه اندازی کند.
کمیته انداز، کمیته مالیات اونها رو مالیات میبندد که اونها نپرداختن. وقتی که اونها به مثل یک تاجر با اونها رفتار میکنن که همیشه گویا که یک درآمد دارد.
با باوری زیورشاه محمد اگر سیستم دولتی کاملا مثل یک مکانیزم ساعت پر کار کند حتما آوازخوانان نیز امکان پیدا خواهند کرد تا سری وقت مالیات خود را به دولت بسپارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مسجد، کلیسا، کنیسه و همه گونه اتحادیه‌های دینی در تاجیکستان موظف شدند که درباره درآمد و مال و ملک پولهای کارمندانشان به مقامات گزارش بدهند. گزارش دادن از دارایی‌های مسجد و کلیساها بر پایه بند نوی قانون درباره اتحادیه‌های دینی و آزادی وجدان حتم شد. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. با پیشنهاد حکومت تاجیکستان به قانون یک زمره تغییر علاوه‌های نو وارد شد که با نشر متن آن در مطبوعات رسمی از 22 میانبر به حکم اجرا درآمد. تغییرات از جمله به ماده 19 این قانون وارد شده است که در آن مسجدها موظف شدند درباره سرچشمه های درآمد، نامگوی مال و ملک، خراجات مبلغ ها و مال و ملک دیگر، هیئت کارمندان و پرداخت مزد مهنت آنها، مبلغ های اندازی سپاریده شده و اطلاعات دیگر ضروری به مقامات معلومات بدهند. حسین شاکیروف رهبر ریاست اتحادیه های دینی کمیته اید به کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی روز 22 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت مقررات مذکور نه تنها با مسجدها بلکه با تمام اتحادیه های دینی از جمله کلیسا و کنیسه و عبادتگاه های پیروان دیگر دین ها نیز دخل دارد. وی گفت
مثلا نگیم هم مبلغ هایی که بیوسته در آمان میشه خرج صرفی وی در کن کدام سمت صرف کرده شده است گذراندن کنفرانس سیاسی این پازم است مثلا نگیم گذراندن سمینار از گذراندن عمل های خیری از گذراندن من دیگر چاره بینی هایی که بیوسته در سمت آینه نمیشن یعنی خراج کردن همزمان برای دادن معاشی خدمتیونی مثلا نگیم که بیوسته در مسجد نمی آید چه دیدی این کار میکنن در همون نشان داده میشه.
شاکیروف افزود طبق طلبات قانون در تاجیکستان هیئت مؤسسان اتحادیه های دینی باید نکمتر از 10 نفر باشند. اما کارمندان حربی، اعضایان یگان حزب سیاسی و یا کارمندان مقامات عضو هیئت مؤسسان اتحادیه های دینی بودن نمی توانند. این طلبات به آن خاطر است که نمایندگان حزب های سیاسی با سوء استفاده از منبر مسجد فعالیت خود را تبلیغ نکنند، ابراز داشت شاکیروف. امام خطیبان چند از مسجدها و روحانیانی که خبرنگار رادیوی آزادی آنها را به صحبت دعوت کرد از شرح موضوع حساب و کتاب شدن درآمد آنها خودداری کردند. یکی از همصحبتان رادیوی آزادی خیلی مختصر گفت هر چیزی که مقامات دین فرمایند آن را اجرا خواهند کرد. درآمد مسجد، عبادتگاه پیروان دین اسلام، همچنین درآمد مؤسسه های دینی دیگر مثل کلیسا و کنیسه از حساب مبلغ های خیریه عبادت کنندگان است. همچنان در جامعه عمدتاً سنتی تاجیکستان امام و امام خطیبان مسجدها در مراسم عزا، تولد فرزند و نکاح نیز شرکت ورزیده رسم و آیین های دینی را اجرا میکنند. به خاطر اشتراک در چنین مراسم اعتقادمندان به آنها یک مقدار مبلغ نیز میدهند. حکومت تاجیکستان از ماه فوریه سال 2014 هم به امام خطیبان مسجدهای رسما ثبت نام شده از حساب بودجه کشور معاش تعیین کرد. آن سال با صدور یک قرار بر رئیس شورای علما سید مکرم عبدالقادرزاده معاش برابر به 2000 سومونی و به سر خطیبان مسجدهای جامع 1500 و به امام خطیبان مسجدهای پنج وقته 800 سومونی معاش مقرر شد. درآمد کلیسا و عبادتگاهی پیروانی مسیحیت کمی از مسجد فرق میکند، اما مسئولان کلیسای پروسلوی در شهر دوشنبه میگویند آنها یک سازمان جمعیتی هستند و نمیفهمند چرا مقامات از آنها درباره دارایی‌هایشان معلومات میپرسند. ولادیمیر موخین، یک مسئول کلیسای پروسلوی روسی، در شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
کلیسا یک سازمان جمعیتی است و من نمی فهمم در برای کدام فعالیت مالیوی ما باید به مقامات گزارش دهیم. بله، کلیسا یک مقدار شم و دیگر اشیای دینی می فروشد و پولی به دست آمده را برای نگهبانی بنا، پرداخت پولی برقاب و انداز صرف می کند. وگرنه از کدام حساب ما باید فعالیت کنیم؟
موخین افزود کلیسای پروسلوی از حساب مبلغ‌های خیریه پیروان و فروش اشیای دینی به سر می‌برد و راهبان هم از همین حساب زندگی خاکسارانه خیش را تأمین می‌کنند. در تاجیکستان شماره اتحادیه دینی با شمول مسجدهای پنج وقته و جامع به بیش از 4000 عدد برابر است. از میان این عدد سازمان و اتحادیه‌های دینی 72 عددشان سازمان‌های غیر اسلامی‌اند.
همسری منصبداران تاجیک موظف شدند که در قطاری همسایه‌های خود در حشر عمومی محل زیستشان اشتراک کنند. مقامات یا جانسی خدمتی دولتی تاجیکستان گفتند که اگر ساکنان در حشر محل زیست خود همسری منصبداران را با جاروب و وسایل دیگری تازه‌کنی ندیدند، می‌توانند در این باره به این نهاد شکایت کنند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. خودداری همسری منصبداران از اشتراک در کارهای آبادانی نقض کدکس آداب خدمتچی دولتی بوده است. قبلا استفاده ماشین خدمتی منصبداران با هدف خصوصی از طرف اعضای خانواده آنها از جمله همسران منع شده بود. جمعه دولتزاده رئیس آژانسی خدمتی دولتی تاجیکستان روز 23 ژانویه در نشست مطبوعاتی گفت حالا تمام منصبداران به جز از کاری دولتی این چنین موظف شدند که در محل زیستشان برای آمادگی به مناسبت 30 سالگی استقلالیت ساکنان را به آبادکاری جلب کنند. از جمله دولتزاده گفت او و معاونانش در جای زیست خود مسئول جلب هم محلهایشان به آبادکاری شدند. با گفته او شکایت های نیز می رسند که همسران منصبداران در چنین معرکه ها شرکت نمی کنند. او گفت:
باید حتما اشتراک کنند. چورابینی هایی که وابسته به آبادانی، کبودزور کنی و سهمگذاری در این یا آن چورابینی باید حتما اشتراک کنند. و در حقیقت در بینای ما همیشه است که من فرزندوم را گسل میکنم که به جای من کار کنند.
اکثری زنهای منصبداران در تاجیکستان خانشینند و مسئولیت بیشتری آنها با تربیه کودک و نبیره محدود میشود. نورینیسا عبدالله و خبرنگار تاجیک این موضوع را پیگیری کرده است میگوید حضور پیدا نکردن زنهای منصبدار در پهلوی منصبداران ناراضگی اجتماعی در میان ساکنان را به بار میآورد. این خبرنگار تاجیک گفت بار اول اشتراک نکردن همسری منصبدار در کارهای آبادانی را در محل زیست خود مشاهده کرد و بعداً توجه کرد در بسیاری از محل‌های شهر دوشنبه چنین حالت به نظر می‌رسد.
مردم یک جا باشند اشتراک کنند، همین مسئله خود است. وقتی یک سیاست پیش گرفته می‌شود، تنها مردم عادی نیست، همه کس یک جا کار کنند.
گولندام نازیموا همسر معاون رئیس یک ناحیه که نخواست از شوهر و جای کارش نام ببرم روز 25 ژانویه بر رادیو آزادی گفت همسر منصبدار بودن مسئولیت زیاد دارد. او گفت همیشه تلاش میکند از ساکنان دیگری محل زیستش فرق نکند و در همه کارهای جمعیتی برابری آنها اشتراک کند. اکثر همصحبتان رادیو آزادی در خیابانهای دوشنبه درباره نقش و رسالت همسرای منصبداران تاجیک نظر مختلف دارند. برخی میگویند همسری منصبداران از وظیفه و مرتبه بلند شوهر خود میبالند و گاهی هوا بلند و خودخواه هستند. برخی گفتند که نه همه منصبداران و همسرانشان چنین هستند، بلکه به خاطر نریختن آب روی همسر تلاش میکنند همرنگ جامعه باشند و با کار و رفتار خود در معرکه و جایی از دیگران فرق نکنند. ادیبه عزیز شاعری تاجیک میگوید همسری منصبدار بودن در جامعه تاجیک مثل منصب حساب میشود. با گفته او همسران منصبداران بیشتر از شوهرانشان در جامعه امتیاز خواهی میکنند. چون امتیاز خواهی با گفته ادیبه از کاشانه حسن تا بیمارخانه و اداره های دیگری دولتی به نظر میرسد. همسری منصبدار با استفاده از نام شوهرش به نوبت کارش را انجام میدهد و دیگران نیز به خاطر وظیفه شوهرش با او امتیاز میدهند. ادیبه عزیز گفت
خیلی زیاد از ایمیج شوهر خوب استفاده میکنم.
حالا در تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان برای تجلیل از جشن نوروز آمادگی میگیرند. مقامات محلی هر هفته ساکنان را برای شنایندن گل و بوته و تازه کردن اطراف محلی زیستشان جلب میکنند. بیشتر شرکت داران این مرکز زنها هستند. بسیاری از ساکنان میگویند در حال مقامات از آنها تقاضای شرکت در آبادکاری و آبادانی را میکنند که زنهای آنها در چنین مرکه ها شرکت نمیکنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه خوجند سه مسئول تلویزیون تنین را موظف کرد که به یک زن دعواگر 15,000 سامانی جبران معنوی پرداخت کنند. جزئیات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب ارائه می کنم. بنابر قرار دادگاه که بعد نیمروز 23 ینور اعلان شد، شیر محمد شرمتوف مؤسس و رهبر، قدرت الله رحمت اللهیف سرمحرر و پروینه احرار و تهیه‌گری برنامه آیله در این تلویزیون هر کدام به پرداخت 5000 سامانی به منفیت گلناره امین و ساکن شهر خوجند موظف شدند. کارمندان این تلویزیون را برای آن مجازات کردند که جزئیات زندگی خصوصی این زن را گویا بدون اجازه او در یک برنامه خود به بررسی گرفتند. همچنین دادگاه قربان میرابیدوف، شوهر سابق خانم امینوا و دو شرکتدار دیگری آن نمایش، مادر 79 ساله او و رئیس محلش را نیز به پرداخت جبران زیانی معنوی متناسباً 5,000 و 2,000 سامانی موظف کرد. در مجموع این 6 نفر با قرار دادگاه به گلناره امینوا 23,000 سامانی ضرری معنوی پرداخت خواهند کرد. خانم امینوا ماه فوریه سال 2017 تلویزیون خصوصی تنین در شهر خوجند را برای پس دادن شأن و شرفش در برنامه آیله این تلویزیون به دادگاه کشیده از آنها طلب کرد 800,000 سامانی با قرب آن زمان حدودی 100,000 دلار پاداش ضرر معنوی را پرداخت کنند. دادگاه علیه تلویزیون تنین با اتهام حفظ شأن و شرف و اعتبار کاری پرونده ماموری باز نمود. دادگاه خوجند ضمن بررسی و صادر کردن قرار برنامه آیله تلویزیون تنین را در رعایت نشدن توازن و اشتراک نداشتن گلناره امینوا در نمایش این تلویزیون گناهکار کرد. دادگاه گفت که برنامه بدون حضور خودی امینوا که می توانست برای حمایتش برآمد کند ثبت شد، ولی جانب تلویزیون تنین ادعا داشت که شوهر سابق در آن نمایش نام همسر سابقش را به زبان نآورده دعوای امینوا جهت رویانیدن پاداش معنوی چندان اساس ندارد. در آن نمایش قربان میرابیدوف شوهر سابق خانم امینوا شکایت کرد که گویا همسر سابقش بعد جدایی با راه دادگاهی چند منزل و گاراژ و حتی دکان تجارتی او را از خود کرد و او را به قول پای لوچ به کوچه راند. در پی گلناره امینوا در دادگاه با سندها ثابت کرده است که آن خانه و در و دارایی ها مال شخصی او بوده، قسمی هم تقدیمی پدرش بود و دعوای شوهر سابقش بنیاد ندارد. خانم امینوا در یک صحبت قبلی خود با رادیوی آزادی گفته بود که شوهر سابقش در نمایش تلویزیون تنین در حق او گپ های دروغ و تهمتی زیاده کرده است.
من گلی بام با کودوش گفت، گلی زنم با کودوش باتر گاو بی گفت، چیزی من دوزد برا گفت. چی رسی نه یا خب رکس نمیش نخته گی نه این چاری ما مایده پریام و اکسیت که هم تو پول می نشان داده دست گیده.
در همین حال محبت جورایه و وکیل دفاع تلویزیونی تنین در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مورد قبول قرار یا طلبی بازبینی قضیه بعد از گرفتن قرار دادگاه تصمیم خواهند گرفت. بررسی دادگاهی پرونده شهروندی گلنار امین و ساکن شهر خوجند علیه تلویزیون تنین با تنفسهای دوامی یک سال گذشته ادامه داشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، تهیه کننده و مجری برنامه امشب، طولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امشب ما بهادر نظرف، سردار ریاست تشخیص دولتی اختراعات و نمونه‌های صنعتی مرکز پتنت و اطلاعاتی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان هستند. سبب دعوت جناب نظرف به برنامه مهمان آزادی به این خاطر صورت گرفت که در دو سال گذشته 31% 336 اختراع در تاجیکستان ثبت شده را جوانان تا 35 ساله انجام دادند. از همه اختراعهای ثبت شده 125 عددش در تاجیکستان و یک اختراع حتی در خارج کشور مورد استفاده قرار داشته است.
بهادر جان، به برنامه ما خوش آمدید و لطفا می گفتید که حالا در تاجیکستان وضع اختراعکاری را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
پیشوای خردمند ما پیوسته وابسته به رشد فعالیت نوآوری و اختراعکاری، دستگیری جوانان در سمت فعالیت نوآوری اختراعکاری موقع خاص و موقع مهم و اساسی خود را دارند. اگر به پیشروی های دولت های غرب نظر کنیم، هستند کشورهایی که دستاوردهای آنها یا اینکه پیشروی سطح اقتصادی آنها نگرانده شده است بیشتر از همه به استفاده برای بردن خب نتیجه های مالکیت ذهنی از قبیل اختراع و آن نوآوری هایی که پیشنهاد کرده می شوند. امروز ها طبق معلومات هایی که ما داریم در جمهوری تاجیکستان از دوران خب مؤسسه دولتی مرکز ملی پتنت و اطلاعات نزد وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان حدود بیشتر از 1000 عدد اختراع ها از جانب خب ارزش دهندگان یا خود اختراعکاران جمهوری به قید گرفته شده است. وابسته به اون امکانات هایی که اختراعکاران ما دارند، علمان ما دارند یا مخصوصا دیگر بگیم که مؤسسه ها و تشکیلات های علمی تحقیقاتی که دارند، این رقم ها رو به طور معتدل ارزیابی کردن ممکن است. لیکن وابسته به اون که جهان امروزه به طور بیمیلون پیش می رود و هر روز تکنیک و تکنولوژی های نو پیدا می شوند، خب پذیر کردن محصولات وطنی با وجود زیاد کردن نمگوی استحصال شونده اونها اختراعکاران ما رو وادار می سازد که هرچی بیشتر در این سمت کار کنند و اون اختراعان و نوآوری های رو پیشنهاد نمایند که در آینده از استحصال اونها ما توانیم که از ورود نمودن محصولات های استحصال خارجی اگر به طور پورا هم که نباشد به قدر باشد، یعنی که باز استیم. این در نوبت خود با استفاده برای ثروت های طبیعی که خداوند برای جمهوری ما عطا فرموده است و بغیر از این تشکیل نمودن جای های نوی کاری نیز مساعدت می نماید.
شما لطفا بگویید که به عنوان مثال سال گذشته، سال 2017 در تاجیکستان شما چند اختراعها را حجت گذاری کردین و رسمان براشون یک حجت یا به اصطلاح پتنت دادید؟
حدود 70 عدد اختراعی که پیشنهاد شده که بود به مرکزی ملی پتنت اطلاعات خب از سنجش دولتی گذاشتند و آنها صاحب حجت محافظتی گردیدند.
دستگاه برای نظارت سیمای چاهای ورتیکالی مائلی و گوریزونتالی این دولت شوی سلامت قنوات شوی اسبابی سیسمیکی چاه ها این هم از همان اختراع کار است. این سوهای ساختمان کوکوری این استفاده شدگی هستند در نیروگاهی برخی آبی روان.
بر ایلوه مثلا سال جوانان اعلان شدن سال 2000 17 از جانب مؤسسه دولتی مرکز ملی پاتنت اطلاعات یک قطار چورابینی ها راه اندازی شدند و دیگر چورابینی ها نیز از در دایره اجرایش مقصد های استراتژی ملی رشد مالکیت ذهنی دیگر مقامات های حدود جمهوری تاجیکستان نیز چورابینی های گوناگون را راه اندازی نمودند.
پس برمیاد که سال گذشته که سال جوانان بود و میان اختراعکاران جوانان بیشتر بودند.
مورد تحلیل قرار دادن همین مسئله از جانب ما و از جانب متخصصان مؤسسه سال گذشته یک اقدام نو پیش گرفته شد که در هیئت مؤلفان که برای گرفتن حجت محافظتی ارزنامه پیشنهاد کردند معین نمودن درجه سن و سالی یا که نشان دهنده سن و سالی برامونده شد. از نتیجه ما معین کردیم که حدود 270 نفر اختراعکاری که سال 2017 31% هیئت مؤلفان را جوانان تشکیل میکنند که اینم در حال هست که ما جوانانی که به اختراعکاری و به ساحه کاری علمی تحقیقاتی مشغول میشوند نه تا حدودی از تا 30 ساله بلکه تا حدودی 35 ساله ما در معیارها به حساب گرفتیم و اگر تحلیل کنیم با اون که حدودی بیشتر از 60% اهالی جمهوری تاجیکستان را جوانان تشکیل میکنند 31% گمان میکنم که این نشان دهنده بزرگ نیست.
اینها چی اختراعهای بودند که شما بررسی کردیتون اون رو؟
اختراعها پیشنهاد شده بودند در ساحه طب، در ساحه فیزیکا، در ساحه متالورگیا، در ساحه شیمیا، کشاورزی، خب و دیگر ساحه‌های گیم که فعالیت انسان. بیشتر حدود 40% بیشتر هم گیم ارزنامه‌هایی که پیشنهاد کرده میشن برای گرفتن حجت محافظتی یا اختراعهایی که پیشنهاد کرده میشوند به ساحه طب تعلق دارند، مخصوصا ساحه‌های داروسازی و سمت‌های انسان جراحی. و این هم خوب است، این نشان دهنده اون بوده میتواند که چون ما وارثان سینای بزرگ هستیم از همین خاطر شاید در همین بخش ارزنامه‌ها بیشتر پیشنهاد شده هستند.
این مواد داروواری است برای بلند برداشتن بنیه انسان تیموتسین با همین گونه مواد برای بلند برداری بنیه انسان همین است تیموگر همین مواد های داروواری مثلا یکی از جمهوری که اونم علاقه استفاده میشد اجازت فروش و استفاده بایش دارد در جمهوری ترکمنستان است.
خب ارزنامه های دیگری بودن مثلا در ساحه متالورگیا که علاقه بعضی اونها در کارخانه های جمهوری علاقه تحت تطبیق قرار گرفتند، استفاده شده استودند.
با عنوان مثال میتونید یکی از اونها
مثلا طرزی حاصل نمودن فلوارید با سوای متالورگیا، مثلا طرز های جراحی که به واسطه در مرکز های طبابتی علاقه استفاده شده استودند. اگر سالهای پیشین بعضی بیماری هایی بودند که برای جراحی اونها شهروندان ما به خارج کشور سفر میکردند. در سمت اختراعکاران جوان از جانب مؤسسه دولتی مرکز ملی پاتنت اطلاعات برگزار نمودن آزمون نورسان و اختراعکاران نورس و جوان برامانده شده است. در آینده تأسیس دادن منبع یا بازه ملی اختراعکاران و نوآوران جوان است که ما توانسته باشیم که با داشتن سراغه آنها، با داشتن مقصد و مرام و ساحه‌ای که آنها در فعالیت خود همچون اختراعکاری جاده کردند آنها در آینده دستگیری کرده توانیم که اصل آنها با خبر باشیم.
و شما آیا اطلاع دارین که از اختراعهایی که در تاجیکستان شدن در کشورهای خارجی هم استفاده می شود؟
تا امروز تنها مثلا یک معلومات به ما پیشنهاد شده است که اختراعهایی که به ساحه متالورگیا تعلق دارند مخصوصا حاصل نمودن متال های آلومینی که آنها به زنگ زنی تا باور هستند. اختراع آنها از جانب استحصال کنندگان شرکت های جمهوری اسلامی ایران علاقه مورد استفاده قرار گرفته است. در حدود جمهوری باشد ما از سال 2015 این جانب جرایانی رو برا مونده ایم که طریق مکتوب روان کردن و پرسش کردن از خود دارندگان حجت های محافظتی معلومات جمع آوری نموده استودیم که اختراعهایی که از سال 2012 این جانب با آن حجت محافظتی داده شده است تا چی اندازه مورد استفاده قرار گرفته استودند و حدود بیشتر از 336 عدد حجت محافظتی که در همون سالهای نمبر شده به عریضه دهندگان جمهوری تاجیکستان داده شده است طبق معلومات ها. حدود 120-125 عدد اختراع در ساحه‌های گوناگون، مثلا در ساحه طب، در ساحه شیمی، در ساحه بایتوری، در ساحه کشاورزی و دیگر ساحه‌ها، حد اقل یک مرتبه یا دو مرتبه یا گویند که به طور جاری حاضر هم اصلا در استحصال در ساحه‌های گوناگون، منطقه‌های گوناگون و کارخانه‌های گوناگون کشور طبق همون معلومات ها استفاده شده استفاده.
یعنی حدود 50% این کم نیست به نظر شما؟
به گذاری این رقم رو خوبتر می بود که با نفرانی که با تحلیل عمیق مشغول هستند و گذار می کردیم، چون که از چی خاطر که در تجربه جهانی حتی هست حالت هایی که دولت هایی که از 100% حدود 5-7% چنین اختراع ها در عمل تطبیق می شوند. خب دیگر دولت هایی هست که این فایز زیادتر است، مثلا 27% است تا 57% است. خود گرفتن حجت محافظتی از جانب عرضه دهنده، از جانب اختراع کار، این معنی اون رو ندارد که همین اختراع علاقه 100% در عمل تطبیق می شود، چون که باز دیگر خصوصیت ها هستند. تا چی اندازه اختراع به درد مردم می خورد، یعنی که در بازار موقع خود رو می یابد، در بازار طلبگار خود رو می یابد. به همین خاطر نه همه وقت خوب می بود که شماره حجت های محافظتی داده شده را با شماره حجت های تطبیق شده، یعنی که یک بر یک مقایسه کرده گفت که مثلا اختراع 100% استفاده شده استودند یا برای چی نشده استودند. شاید اختراع های باشند که اصلا طبق اون سه کاتگوری که معمولیه که جدا میکنند متخصصان ساحه، اختراع های باشند که شاید زمان آنها فرا نرسیده باشد. مثلا بعضا اختراع هایی که در آینده استفاده می شوند، مثلا وابسته به تکنولوژی پیشرفته، نانو تکنولوژی ها، یا شاید اختراع هایی باشند که اصلا طبق سنجش دولتی اختراع اعتراف شدگی هستند و محک یا کریتری های پتن پذیری جوابگو هستند، لیکن یک استحصال کننده برای در عمل تطبیق کردن اون اختراع هیچ وقت نمی خواهد یا نمی تواند یک استحصالاتی خود رو که ارزش مثلا ده ها میلیون دلار ارزش دارد و پورگی دستگاه تجهیزاتش رو از نو کند، با خاطر اینکه یک اختراع تطبیق کند که همون خروجاتش برگردوندن نتواند. یا حالت دیگر هم مثلا شده می تواند از جای نداشتنی عمان در مجموع چون استحصالات برای تطبیق همون اختراع پیشنهاد شده.
این اختراع کاری معنی ندارد که مثال کواز چی هست چی خیلی نیست. من به نظر من شکرانه حاضر وقت اقتصادی که ما داریم در حالت حاضرم من قناعتمند هستم. من شخصا خودم که اقتصادی هستم میدونم که همه چی یک و یک بوران همه شد. ما انشاءالله رو به ترقی و برفته استودیم. من قناعتمند هستم. اختراع کاری در دور زمان و برای کاردور نیست، برای که خودش هم همون دولت اختراع کاری بعض علمان میگن که احتیاج مادر
اختراع و تطبیق چنین اختراع ها نیز برای آنها شاید مشکلی ها داشته باشد، ندانستنی حجت بزرگی، ندانستنی با کجا مراجعه کردن و دیگر سبب ها.
میتونید بگید که فعلا برای حجت گرفتن اختراع ساختار شما چی سند های طلب میکند؟
چون همه چنین ساختارهایی که در دولت های دنیا هست، مؤسسه دولتی مرکز ملی پتنت اطلاعات طبق تمام اداره های پتنتی که در حدود دولت های دنیا به همین فعالیت مشغول هستند، قریب که یگانگی یا به اصطلاح گیم اونفیکاسیای حجت گذاری قبول شدگی است که اینم پیدا می شود از کنوینسیای پاریش. خب و دیگر سندهای بین المللی که جمهوری تاجیکستان آنها رو اعتراف کرده است و اعضاش هستند. طبق قانونگذاری ما مثلا قانون جمهوری تاجیکستان درباره اختراع، برای اختراع اعتراف شدن آفریده نو اختراع کار می توانند که به اداره پتنتی یا به مؤسسه دولتی مرکز ملی پتنت اطلاعات طبق ترتیب یا همون قالب ها یا که بلانک های تصدیق شده که هست و مؤسسه ما ارزنامه پیشنهاد کنند که اون ارزنامه در نوبت خود دربر میگیرد یک چند حجت ها را، مثلا ارزنامه که در اون معلومات های مکمل آورده می شود، نمونه اش هست توصیف نامه اختراع که در اون اختراع به طور کفایه معنی داد کرده می شود، اشکار کرده می شود، خب اونم جزئیات خودش دارد، بعدا فرمول اختراع، رفیرت اختراع و نقشه ها و دیگر مواد ها اگر آنها برای معنی داد کردن ماهیت اختراع ضرور باشند.
و برای گرفتن حجت محافظتی آیا یکان مبلغ هم پرداخت کردن در کار است؟
البته در تمام دولت های دنیا جرایونی مثلا حجتنو کردن این خودش بوچ ها رو دارد، مثلا دیگر پرداخت های کربری رو دارد، در تمامی دولت های دنیا هست این چیز. البته اون مبلغ هایی که معین کرده شدگی هستن حتما با خب دیگر مقامات های نظارتی موافقه کرده میشوند. این کنیت های اقتصادی هر یک شهروند معین کرده شدگی هستند. حدودی گویم که تا 1200 سومونی مبلغ های کارگزاری هستند که این مبلغ ها دوره به دوره مثلا پرداخت کرده میشوند.
بهادر جان خیلی تشکر برای صحبت و در فعالیت این بعدی شما کامیابی ها خواهانیم.